بنابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 60 درجه فارنهایت بنابر با 15 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، از خدمتتون من سوالی داشتم در رابطه با اینکه با توجه به اینکه ما انسان هستیم، آیا این ایرادی نداره که وقتی کسی کشته میشه، یعنی کشته میشه در حقیقت ترور میشه یا به صورت عمدی، و ما خوشحال میشیم از این حالت؟ مثلا من یک وقتی رئیس یک زندانی رو که ترور کردن این اندازه خوشحال شدم. حالا میخواستم ببینم آیا از این خوشحالی ما باید شرمنده باشیم، خوشحال باشیم؟ من نمیدونم، یعنی از نظر اینکه از نظر به اصطلاح احساسات انسانی نمیدونم متوجه شدیم سوالی
من میفهمم نه متوجه هستم عزیز. خب دو تا نکته کمی متفاوت هست. یکی این که اصولا من و شما قراره به خاطر مرگ انسانها خوشحال بشیم جایی نداره، ولی برخی از اوقات مسئله خوشحالی نیست، مسئله این است که فکر میکنیم ای بسا یه ماجرایی تموم میشه، ای بسا مثلا این کار درستیه، شاید این کار عادلانه‌ایه، شاید این کار جلوی مرگ هزار نفر دیگر رو میگیره. بنابراین ماجرای شادیش همطور که شما اشاره کردید خیلی با زمینه‌های انسانی سازگاری نداره، چون مرگ به عنوان یه پدیده بد و منفی به نظر میرسه که از نظر بیشتر مردم که به یه اصولی باور دارن بد است، ولی خیلی از وقت ماجرای خوشحالی نیست. من تو همین ماجرای چند روز اخیر دوستانی دیدم خوشحال نبودن، ولی فرضشون بر این بود که خب این ماجرا تمام شد و شاید این یه برگی است که به گونه‌ای ورق بخوره که در بلند مدت برای بیشتر آدم‌ها یا برای مردم درگیر 1% بهتر بشه، ادیان معتقدن ممکنه 10% بدتر بشه. بنابراین وقت بعد برمیگرده بحث سر عقیده‌ای که در این زمینه هست. نتیجتاً خوشحالی و شادی به نظر من جایی نداره برای مرگ، برای نابودی، برای به هم ریختگی. اما برخی از اوقات توضیح و توجیه داره. موارد خفیفترش هم همینه. فرض کنید شما به یک کسی دردی رو وارد میکنید. حالا درسته ما در دنیایی هستیم که درد فیزیکی رو دیگه نمیپذیریم و معتقدیم انسان از یه مرحله گذشته که قرار نیست هیچ درد فیزیکی رو به هیچ کس، نه دوست و نه دشمن، نه عزیزش، نه کسی رو که خوب نمیدونه وارد کنه. اما درد روانی رو که وارد میکنیم، یعنی من و شما به عنوان پدر و مادر فرزندمون کار خطا و اشتباهی که میکنه دردی رو بهش وارد میکنیم. نمیتونیم بگیم از درد شادیم، حتی ممکنه غمگینم باشیم، ولی اون رو به حساب خودمون ضروری و لازم میدونیم. ما موجوداتی هستیم که با موضوع درد و رنج و لذت که اساس مغز ما بر اون پایه استواره حرکت میکنیم. و شما این رو در بچه های کوچک هم میبینید که وقتی با درد و لذت آشنا میشن، وقتی یه چیزی ناراحتشون میکنه به دیگری درد وارد میکنن. نتیجتاً ماهیت مسئله در انسان یه مقداری عادی و طبیعیه. مهم اینه که به راه درستی بیفته. بنابراین اگر شما ماجرای شادی و خوشحالی و لذت بخش بودن رو از مرگ یا درد دیگران از صحنه خارج کنید، ولی رضایت رو یا نوعی عادلانه بودن رو یا برخی از اوقات جلو بد یا بدتر بیشتر رو گرفتن رو یا پایان دادن و کلوجر برای ماجرا رو وارد صحنه بکنید، اون وقت میتونه فرد احساس خوبی داشته باشه. ولی این احساس خوب که مثلا مثل یه رضایت هست که شما از دوست بیمارتون عیادت کردید ولی لذتی نبوده، تازه حالش هم خیلی بدتر بوده، حال شما رو هم بدتر کرده، ولی یه رضایتی دارید که خوب شد رفتم بیمارستان سری بهش زدم یا مثلا قبل از مرگش او را دیدم. خب در اینجا شما نمیتونید بگید من خوشحالم و یا شادم، شما در اینجا رضایت دارید. بنابراین احساسهای خوب انسانی همش مفهوم شادی و لذت اگر فکر کنیم هست نیست. به همین جلسه که برخی از اوقات حتی شما ممکنه یک کاری رو به آخر میرسونید، یه احساس فوق العاده خوبی پیدا میکنید برای که فقط کار تمام شده، یه زحمت تمام شده، حتی این زحمت رو ممکنه دوست هم نمیداشتید ولی پایان پذیرفته، یا دوست میداشتید ولی به آخر رسیده دیگه حالا راحت میتونید بخوابید یا فکر میکنید کار رو انجام دادید. بنابراین مهم نوع این احساسه. به دلیل اهمیتش تکرار میکنم، شادی اگر هست، لذت هست، من باش راحت نیستم، این رو دور از یه مقدار مایه های اخلاقی و انسانی میدونم. رضایت یا امنیت یا آرامش یا پایان یا به هر حال بستن یه پرونده، تمام شدن یا هر چیزی از این قبیل رو، مادام که ما این گونه اون حادثه رو یا اون اتفاق رو توضیح میدیم یا توجیه میکنیم، به نظر من میتونه برای آدم ها در شرایطی وجود داشته باشه. و این معمولا همه ما کم و بیش، حالا نه در حد مرگ و نابودی بلکه از وقت در حد درد و رنج و یا تنبیه یا مجازات یا گرفتار شدن یا زندانی شدن آدم ها داریم. یعنی این رو نمیشه انکار کرد و به هر حال یه جزئی از وجود خود ماست که بر اساس اون دو تا عامل pleasure and pain، یعنی درد و لذت، مغز ما اصلا کار میکنه و بدن بر این اساس استواره و مشترک میان انسان و حیوان هم هست.
من البته بایستی کلمه یه رضایت رو به کار میبردم نه خوشحالی، ولی خب البته در تلویزیون دیدم که بعضیا خیلی خوشحال بودن. حالا به هر حال من توجیه شدم، ولی کلمه یه درستش رو همون بایستی به کار میبردم، از اینکه احساس رضایت، چون در یک مورد من این حالت کاملا به هم دست داد و احساس رضایت کامل می کردم از اینکه کسی کشته شده و هیچ هم شرمنده نبودم پیش خودم.
نه
بلکه اون اینقدر ظلم روا داشته بود.
حالا اون که... برمیگره به توضیح شما که همه جوره میتونه باشه، اون کاملا باهاتون موافق هستم، ولی من این رو مخالف اصول اخلاقی انسانی نمیبینم. شادی و لذت رو میبینم، اما رضایت رو، عدالت رو نه. برای که اینو در مورد خفیفش هم داریم، حالا در یه مورد خاص نمیشه داشت. حالا ممکنه در خصوص نوعش، چگونگیش، تردیدی که هست، همه اینا مسئله ذره پیچ و تابی پیدا کنه، ولی اگر فرض کنیم موضوع روشنه نه، یعنی میشه گفت که پافرض کنید یه کسی مثلا آدمای مختلفی رو کشته، بعد شما میگیریدش، بعد قبول میکنه، اقرار میکنه، اعتراف میکنه، تردیدی وجود نداره که این کار کرده، شما خاطر نواسته است که گرفتنش. حالا سیستم بعدن چه میکنه؟
یه خواهشی دیگه از شما دارم. شما خیلی ها به حرفاتون گوش میدن و واقعا به عنوان یک شخص خیلی مؤثر در جامعه بودین. خود من 11 سال اومدم و واقعا تغییر کردم و خیلی ها رو میبینم که تاثیرگذار بودیم. یکی از چیزایی که من خیلی باش مشکل دارم، خود من شخصا شخصیتم اینجوری نیست، دروغی که در فرهنگ ما، من قبلا هم زنگ زدم به شما.
حالا اگر میخواید یه موضوع، من فکرم اگر میخواید بنده حرفی بزنم، فکرم حرف بزنم، چون الان من به پیام ها رستم. اگر فکر کنید مطلب دیگه ای رو میخواید باز کنید، باید خواهش کنم روی خط باشید.
فقط یک جمله
هست روی خط باشید. شنگوان عجمن بعد از چند پیام با ما.
بعضی ها سحرخیزند.
قهوه میل دارید؟
نه ممنونم، سرشب.
به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح می‌دهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه دو پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید. خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
Direct from its record-breaking Broadway run, Burn the Floor. It's the rocket-fueled phenomenon of dance, featuring 20 gorgeous dancers filling the stage with electric performances of ballroom's best. Now featuring Anya and Pasha from So You Think You Can Dance. Coming to the Pantages Theater April 26th through May 8th. Visit Ticketmaster.com. Burn the Floor. Ballroom reinvented.
یک خبر فوق العاده، نمایشگاه آشپزخانه و حمام جل و استون به مدیریت هری مهرابیان افتتاح شد. 20 فوت آشپزخانه از چوب آک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف فقط $5,495. بله درست شنیدید، فقط $5,495 همراه با یک سینک استنلس استیل، کران مالدینگ و لایت مالدینگ مجانی. منتظر چی هستید؟ همین الان به هری تلفن کنید. 323-227-0 227-323-227-0 227. ساخت و نصب هر گونه کانترتاپ، سرامیک، سنگ های گوناگون حمام، آشپزخانه و کفتوش های چوبی. جیالو استون، نمایشگاه کابینت آشپزخانه از کلاسیک تا مدرن. 323-227-0 227 و 818-726-16-01.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، با توجه به تاثیرگذاری صحبت‌های شما،
حالا اونو ولش کنید، اون تعارفو کردید، منم چون شاقراشو دروغ نگید دیگه. خب بفرمایید.
نه من دروغ نمیگم، نه واقعیتی که میگم یعنی واقعا تاثیرگذار هست. من میخوام یه مقداری شما روی جامعه ایرانی کار بکنین که ماها، من خودم دروغگو نیستم، ولی این همه برای زندگی ما نیاز به این همه دروغ نداریم و این خیلی بده. جالب اینجاست که کسانی که 20 سال 30 سال در امریکا دارن زندگی میکنن، اینا هم هنوز این عادت بد دارن و یه مقداری مردم بایستی، ما مردم ایران، حالا من خودم هم باهاشون هستم هرچند این صفت رو ندارم، ولی ما باید یه مقداری آزاده باشیم و خیلی ها هستن که مثلا میگن ما رومون نمیشه راستشو بگیم. خب چرا دروغ آدم بایستی بگه؟ این رو اگه زحمتی بکشین یه مقداری کار بکنیم، شاید به یه نتیجه برسیم. یه وقتی منم زنگ بزنم بگم آقای دکتر زنده باد که کار شما عالی بود.
حالا من
همیشه کارتون عالیه.
بله نه، من البته منتظر اون روز نمیمونم چون اتفاق نخواهد افتاد. ببینید سگاهان، دو تا نکته مطرح است. یکی این هست که محیط و شرایطی که ناامنه، وقتی انسان میترسه دروغگو میشه و دروغ رو ادامه میده، بعدم دروغ اجتماعی میشه. بنابراین وقتی که وارد حریم سیستم اجتماعی میشه عادی میشه، به طوری که الان خیلی ها و از جمله در ایران وقتی شما حقیقت رو بگید میگن یه آدم ساده لوح احمقیه یا احتمالاً یه حقه‌بازی است که پشتش دروغ بزرگتر یا یه موضوع بدتری پنهانه که اینو فرستاده جلو برای که ما رو با اون سرگرم کنه، ولی بعدن خبرهای بد و بدتر رو ما به دنبالش نریم و اون پشت دار. بنابراین متاسفانه یه واقعیت اجتماعی است و در یه جامعه مانند ایران راجب خدا و پیغمبر خدا و همه دروغ میگن، بنابراین درباره خودشون هم عادی است. تو کشورهای دیگه هم ماجرای دروغ به دو تا دروغ تبدیل شده. برخی از اوقات دروغی که مثلا منافع اقتصادی رو داره، ولی امروزه بسیاری از مردم حتی برای باورها و اعتقاداتشون دروغ میگن. یعنی چی؟ یعنی بنده برخی از اوقات شده که دوستان اومدن مثلا گفتن من به روح باور دارم، مثال، بعد 20 داستان سر هم کردند که خب دروغه و خودشون هم میدونن دروغ میگن، ولی انقدر به اون موضوع باور دارن که خودشون رو توجیه میکنن و یا موجه میدونن که این دروغا رو بسازن. چندی قبل یه خانم دکتری رو خط تلویزیون آمد، حدود یه ماه و نیم قبل، که بله یه آدمی نخواهش قطع شده بعد رفته معجزه شده و در نتیجه در ایران البته و در نتیجه خوب شده. خب این خانم دکتر بود و خیلی از شاهین شهر اصفهان، خیلی هم محکم پاش ایستاد. خب منم که اطلاعاتو نداشتم، بعدم اولا یک سوادشو ندارم، دو اطلاعاتو ندارم، ولی خب به نظرم عجیب آمد مثلا به طریقی که شون توضیح. من به ایشون قول دادم که من از اینجا تماس میگیرم یا وامی دارم دوستی تماس میگیرم، یه پزشک ارجمند و عالی قدری که دکترایشون رو از دانشگاه ییل گرفتند و در این زمینه‌ها تخصص دارن، شماره تلفن این خانم دکتری که گذاشته بودن برای من رو دادم و ایشون باشون تماس گرفت. بعد معلوم شد که اولا ایشون دارن درباره یه حادثه‌ای که 18 سال یا 20 سال قبل میگن، در اون زمان که بسا تو دکتر نبودن. دوم این که اصلا هیچ عکسی، سندی، مدرکی برای این که اون آقا نخواهش قطع شده رو ندارن، بلکه و سوم که ایشون، این خانم در حال نوشتن یه کتابی درباره این معجزات. خب دیگه بعد شما جایی باقی نمیمونه و معلوم بود که اون حرفایی رو که میزنن دلشون میخواد اینجوری به مسئله نگاه کنن. ببینید ماجرای دروغ برخی از اوقات مشخصه. شما من میگید که دیروز رفتی اونجا، میگم نه در حالی که رفتم، یا این غذا رو خوردی، میگم نه در حالی که خوردم. خیلی از اوقات دروغ بیان یه واقعیتی است که خود واقعیت حتی فیزیکی، مادی و کمی مثل است. خیلی از اوقات ماجرای دروغ این نیست، ماجرای دروغ فریبکاری است که ما با خودمون میکنیم. من چقدر روی خط رادیو یا تلویزیون به دوستان گفتم لطفاً تشریف ببرید جلو آینه ببینید رو پیشونیتون ننوشته لطفاً مرا فریب دهید. یعنی ما برخی از اوقات به خودمون دروغ میگیم و خیلی هم جدی دروغ میگیم. آدمایی هستن که وقتی که توضیح میدن درباره حالات خودشون همینجوری دروغ پشت دروغ میگن. علتش هم این هست که اولا موضوع رو یه جور دیگه میبینن و هر مطلبی رو میشه از یه زاویه‌ای بهش نگاه کرد و اون رو دگرگون کرد، ولی همچنان مدعی بود که من دارم حقیقت رو میگم. پیچیدگی مسئله واقعیت و حقیقت به دلیل این که واقعیت که یک پدیده خارجی است، وقتی که از طریق ابزار و وسائل من و شما که حسی هستند به درون منتقل میشه، کاملا دگرگون میشه، برای که دوربین های ما از قبل به گونه ای تنظیم شدن که یه شیء رو یه جور دیگه گزارش بدن و به مغز که میبریم، تازه مغز وقتی راضی نباشه همونجا دستور تغییر و ادیت کردن رو به گونه ای میده که مطلب رو یه جور دیگه به ما مخابره میکنه که ببینیم. یعنی من وقتی از شما بدم میاد، شما رو وقتی توی مهمونی میبینم، دوربین من وقتی به شما میرسه صورت شما رو از یه طرف کج میکنه، دست شما رو از یه طرف بلندتر میکنه، پاتون رو کوتاه‌تر میکنه، این طرف شکمتون رو یه چیزی میزنه بیرون و تازه اینا من خوشحال نمی‌کنه و دوربین من دیگه بیش از این نمیتونه خرابکاری بکنه، تصویر رو میندازه تو. من تازه هنوز خوشحال نیستم که شما رو اینجوری ببینم، اینجوری ببینم، نمیگم به دیگران بگم، اینجوری ببینم. تازه دستور میدم به کارگردان فنی داخلی من که عکس ایشونو چقدر میتونی خراب کنی. یه سیبیل هم برای شما میذارم. یه دفعه فرض کنید موی سرتون رو هم تبدیل میکنم به یه چیز عجیب و غریب دیگه. بعد این تصویر رو تازه میفرستم برای خودم. حالا من شما رو دارم تو این مهمونی اینقدر بد میبینم. بعد میرسم به کسی که میخوام شما رو باش، یعنی شما رو در مقابل او خراب کنم. حالا این عکس خرابی که من دارم رو تازه با دروغ بیشتر و بدتر از اون میکنم و شما رو به اون آدم به گونه‌ای معرفی میکنم که خب خیلی حتی بدتر از تصویری است که من دارم. حالا شما نگاه کنید این ماجرای دروغ کجاش دروغه؟ تهش دروغه، ولی از قبلش هم ساختن دروغ بوده. یعنی من آمدم دوربینامو خراب کردم، به هم ریختم، لنزم رو به هم ریختم برای که شما رو خراب کنم. تازه مسئولی رو که توی مغز من بوده اومدم گفتم تصویر ایشون رو خرابتر کن. ما داریم دائما این کارو میکنیم عزیز. اشکال کار این است که ماجرای ندیدن واقعیت و حقیقت یه موضوع جهانیه. به همین جهت است که یه تعریف حقیقت چیه؟ تطابق شناخت با واقعیت. یعنی وقتی شناخت من، درک من، فهم من، پرسپشن من منطبق با واقعیت، جمله من حقیقت، اگر نه جمله من دروغه. اشکال کار تو همین درکم هست. شما الان همین ماجرایی که شما اشاره کردید، ماجرای کشته شدن بن لادن رو شما نگاه کنید. من از دوستان دوربر، حتی تو رادیو یا تو تلویزیون، از دوستان یه چیزایی شنیدم که تقریبا میتونم بگم به تعداد آدمایی که با من حرف زدن عقیده و نظر وجود داشت درباره کلیات مسئله و نشون میده که دوربینای ما الان رفته چی. دوربین من رفته اصلا برسم به اینجا که اصلا کسی به اسم بن لادن وجود نداشت. دوم برسم به این اسم که اصلا کسی ای به اسم بن لادن وجود داشته زنده نبوده. سوم برسم به این که اگر وجود داشته و زنده بوده هنوز کشته نشده. چهارم به این نتیجه برسم که ای بابا این بن لادنه که خود امریکایی‌ها راه انداختن. روزی که آقای برژنسکی آمدند و تئوری دادند و بقیه هم دنبالش راه افتادن که یک کمربند سبز ببندن به دور کشورهای کمونیست از جمله اتحاد جماهیر شوروی اون زمان و پاکستان رهبر چنین چیزی شد و ماجرای ضیاءالحق و اینها رو مطرح کردن و اینا اومدن یک کمربند سبز ببندن زیر کشورهای کمونیستی، چون این تصور و این به نظر من توهم رو داشتن که اسلامی که اینها ارائه میدن، اسلامی که نه مسلمانان بلکه غیر مسلمانان میخوان به وجود بیارن و تولید کنن، میتونه به دلیل خمیر مایه‌ای که داره در مقابل مارکسیست و کمونیست بیسته. خب متاسفانه امیدوارم کسی اذیت نشه، ولی واقعیت مسئله این است که این کمربند افتاد، شلوارش هم باش افتاد و گرفتاری که به وجود آمده. حالا در حالی که این آدم‌ها درست میگن، همونطور که 50,000 دلار اولی که اصلا CIA داد به فیدل کاسترو که در اون شرایط انقلابی عمل بکنه، بعدن به مدت 50 سال یک کسی بود که هدف اصلیش امپریالیسم امریکا بود و ایستاد و هنوزم ایستاده. همون ماجرا رو در خصوص بن لادن به وجود آوردن که کمک‌های اولیه به عنوان مجاهدین و اون همه حمایت و مواظبت و مراقبت و ترینینگ و حتی سخنرانی آقای برژنسکی وقتی که اونها رو در اون مناطق دیدند و نه بن لادن رو، ولی اصلا اون گروه ها رو، اصلا انسان حیرون و سرگردون میمونه که این آدم حالا یک مرتبه آمده طرفدار شده. طرفدار نشده، داره از یه نیروی، از یه باوری، از یه اعتقادی علیه یه باور و اعتقاد دیگه استفاده که سهل سوء استفاده میکنه. و خب در اون زمان این رو به عنوان راه حل داشتن، ریگن هم هیچ مسئله‌ای باش نداشت، اما بعدن معلوم شد که این نوزادی که پروروندند که به حساب خودشون به جنگ دیگری بره، حالا آنچنان بزرگ و غول شده که به جنگ خودشون آمده، چون اون دیگری امروز وجود نداره و حالا گرفتاری است که اینجا پیدا شده. نتیجتاً خیلی راحت اصلا میشه حرف این باشه، ای بن لادنی هست، اگر بن لادنی زنده بود، اگر بن لادنی کشته شد، خب اینا بودن. حالا تازه تو خود این موضوع هم هزار گونه حرفه، یعنی علت این که این حرفا مطرح میشه برای که دوربین های ما به دلیل باورها و اعتقادات ما دگرگون شده. هیچ کس در جهان من یا شما رو نمیبینه، همه من و شما رو در تلویزیون خودشون میبینن، تلویزیونی که دوربیناشو خودشون درست کردن، در داخل اتاق تلویزیون و اتاق فرمان هر تغییری که بخوان درش میدن، هر دگرگونی رو به وجود میارن و بعدن تازه اون رو به من مخابره میکنن، یعنی به اون آدم. بعد اون آدم میشینه جلوی خودش، تلویزیون خودشو میبینه. اگر ما انسان ها هم دیگر میدیدیم که اصلا ماجرا نبود. ما انسان ها همه رو، همه چیز رو در تلویزیون دستکاری شده خودمون میبینیم. به همجاست که تمام کوشش جهان علم اینه که ما رو کمک بکنه، چون صلاحمون اینه، همون حرفی که شما میزنید، که بیا دوربین رو آنچنان درست کن که بتونه واقعیت رو گزارش بده. بعدن در اتاق فرمان تو هیچ دخل و تصرفی در این واقعیت گزارش شده. هر اندازه زشت است و تو زیبا میخوای، و هر اندازه زیباست ولی تو زشت میخوای به وجود نیاره، اون رو به تو گزارش بده. حالا ببین باش میخوای چی کار بکنی. اینجام اگر بیای آنست و صمیمی و صادق باشی، هنوز برنده‌ای. به همین جهت است که من روی خط رادیو و تلویزیون عرضم اینه که بیاید ابتدا تا اونجایی که ممکنه اون واقعیت رو، اون ریالیتی رو در ذهنمون که به صورت ابجکتیویتی عینیت در میاد، تا اونجا ببریم که این دوتا عین هم باشن، تا اونجای ممکن این دوتا رو با هم منطبق کنیم، یعنی ریالیتی رو با ابجکتیویتی، واقعیت رو با عینیت، نه اینکه بریم تو دنیای سابجکتیو خودمون و از توش داستان‌ها و مسائل عجیب و غریب به میل خودمون بسازیم، چون در اینجا ما ایم که آسیب می‌بینیم. علتش هم این است که در جهان فیزیکی و مادی روزی که شما روی واقعیت پا گذاشتید، حتما آسیب می‌بینید، حتما درد می‌کشید، حتما رنج می‌برید، برای اینکه واقعیت، واقعیت شوخی هم با کسی نداره. این درست همونطوری که مثالی است که عرض کردم، روی پشت بون 20 متری 21 متر از این ور به اون ور بخواید راه برید، می‌افتید پایین. اگر طبقش خیلی بالا باشه خواهید مرد. به همین سادگی واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت. امروز از نظر علمی ثابت شده اصول اخلاقی هم همینه. بنابراین روزی که من شما روی واقعیت و اخلاق پا میذاریم، رنج میکشیم، درد میکشیم، زخم میخوریم، آسیب میخوریم، و این حرف درست است. پس چه باید کرد؟ باید من شما یاد بگیریم و کمکمون کنن از کودکی که بگذار واقعیت رو آنگونه که هست ببینیم، بعدن توش دستکاری نکنیم، بعد خیلی راحت به خودمون راست بگیم که من این واقعیت رو دوست ندارم، این واقعیت رو نمیخوام زیبا باشه، این واقعیت رو نمیخوام زشت باشه، بعد کوشش بکنم از راهش به اون هدف برسم، حداقل با خودم صادق باشم. اشکال کار دروغگویی این است که وقتی که در بیرون اینقدر عادی و معمولی شد، آدم هم شروع کنن به خودشون دروغ گفتن. بنده تو کار روان درمانی و تراپی که ذره راحت دارم، برخی از اوقات میبینم فرد با تمام وجودش گزارشی که میده از نظر خودش درسته، اما هم دقیق نیست، هم برخی از اوقات تخیلات و تصوراتی است که باور داره. برای که انسان یه موجودی تنها نیست که خبر بگیره و خبر بفرسته. انسان هر خبری که بهش بدید حتما درش تغییر به وجود میاره و بنابراین روزی که این واقعیت رو میشناسیم فقط میتونیم کوشش کنیم که همونطور که یه چیزی که میبینیم با دقت ببینیم، نور به اندازه کافی باشه، اگر ریزه از عینک استفاده کنیم، از ذره بین استفاده کنیم، این کارو باید بکنیم و بعد از اینکه این کارو کردیم گزارش بدیم. اما این مسئله که یه موضوع مهم انسانیه به کنار، وقتی شما به محیط اجتماعی میرسید، جوامع در زمینه‌های مختلف بیشتر از یه جامعه دیگه دروغ میگن. یعنی یه عده‌ای این دروغ رو در یه چارچوب مثلا تعریف کردن از شما میبرن، یا آدمایی هستن با ویژگی‌های روانی هر کسی رو میبینن دو برابر زیباتر و بزرگتر و بهتر میکنن. یه عده‌ای درست برعکس، هر وقت شما رو میبینن میخوان شما رو نصف کنن، برای که در این جامعه اصولا تخیره. من الان کشورهایی میشناسم، از نظر من باور کنید 100 نفر آدمی رو که از اونجا شهرم، 90 تاشون آنچنان تعریفایی از خودشون کردن که هیچ جای دیگه معمول و مرسوم نیست، به طوری که اصلا من فکر کنم تو اون کشور این ماجرای این که آدم خودشو باد بکنه دو برابر نشون بده به جایی که بگه 1 متر نه بگه 3 متر اصلا عادی اون کشوره. و در یک کشوری مانند خود ما دروغ گفتن درباره هر موضوعی برای رسیدن به هدف‌ها توضیح میتونه داشته باشه و توجیه شده است. چه میشه کرد؟ دو تا کار. یکی اینکه راجبش حرف بزنیم، دومی که اگر یه نقشکی داریم یا نقش کوچکی داریم کوشش بکنیم این واقعیت رو آنگونه که حس و احساس کنیم بیان کنیم، تا شاید کمی عادی بشه و شاید بعضی به این نتیجه برسن که احتمالاً واقعیت علت سلامت ماست و عدم توجه به اون علت بیماری ماست. تنها راه درمان مشکلات و مسائل واقعیت هم در حقیقت استفاده بیشتر از واقعیت. من به پیام ها رستم ولی خوش آشنام باشم.
خیلی ممنون
از توضیح. شنگ و نشبن بعد از چند پیام با ما باش.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 Encino Land Rover.
Level for Entertainment با همکاری PBS و HDNet Channels تقدیم میکنند. شنبه 14 می، شب من، شب تو، شب یکی شدن، شباهنگی با ستارگان برتر موسیقی جهان، شب متفاوت تاریخ موسیقی ایران، شب پرواز، شبی به بزرگی نام فرهاد، فرهاد بشارتی. برای اولین بار میلیون دلار شوی فرهاد بشارتی را در میلیون دلار تئاتر لس آنجلس ببینید. شنبه 14 می در شب ضیافت خورشید به تماشای رقص پروانه ها می رویم. شنبه 14 ماه می فرهاد بشارتی در میلیون دلار تئاتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات و رزرو 310-467-3331 و 818-309-0343. تهیه بلیط اکثر فروشگاه‌های معتبر ایرانی.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرف هم بیمه نداشت.
ما آنینشود موتوریست داریم، فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن:
1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آن اینشور موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانه به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 dadgustarlaw.com.
دمی با خود، برنامه‌ای از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته عشق و دیوانگی.
Best Buy Furniture Going Out of Business Sale. خانم ها آقایان توجه کنید. Best Buy Furniture در 4 شهر وودلند هیلز، آرتیجیا، تورنس و گلندیل پس از 19 سال برای همیشه تعطیل می شود. بیش از 3 میلیون دلار موجودی مبلمان شامل چندین هزار مبلمان اتاق پذیرایی، صدها سرویس اتاق خواب و ناهارخوری باید هر چه زودتر به فروش برسد. هر 4 شعبه Best Buy Furniture در شهرهای وودلند هیلز، آرتیجیا، گلندیل و تورنس به زودی برای همیشه تعطیل خواهند شد. از این فرصت استثنایی برای تدارک مبلمان دلخواه خود زیر قیمت عمده فروشی استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین دیل عجله کنید. First come, first serve. ضرر ما سود شماست. Best Buy Furniture going out of business sale.
تلفن 310-749-3203 310-749-3203
عضو 08 bestbuyfurnitureonline.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که همین امشب چهارشنبه 4 ماه می کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین تقریبا نزدیک جمبوری و مین آغاز خواهم کرد. سخن درباره نگاه علمی به موضوع سیاست، کمی هم فن یا فلسفه سیاست هست و در این حال شرایط خاص ایران و کمی هم امریکا. بنابراین از همین امشب کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست در ارواین. فردا شب کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو در اولمپیک کلکشن هم برای دوستانی که ازدواج کردن هم برای اونهایی که ازدواج نکردن خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 28 ماه می در مونترال هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کنکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست و اطلاعات رو میتونید از دوستان خوب در خانه ایران دریافت کنید. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته ای با عنوان کودک درون دارم با 4 آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز در شایتون این شهر که غالبا در اونجا یا همیشه اونجا بنده برنامه داشته. میتونید اطلاعات بیشتر رو از رادیو صدای ایران در تورنتو دریافت کنید. و ضمناً دو سفر ما برپاسی که 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک است که از جمعه آینده 13 ماه می آغاز شده تا دوشنبه 16 ماه می و یکی 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ روسیه خواهیم بود. تاریخ آغاز 3 شنبه 19 جولای و پایان اون 5 شنبه 28 جولای. سفر 3 روزه حدود 1.5 ماه است که ما در حقیقت کابینی در اختیار نداریم، ولی اگر باشه میتونیم در اختیار دوستان بگذاریم که در جمع و گروه ما باشند، از برنامه‌های فارسی ایرانی استفاده کنند. و سفر 9 شب و 9 روزه فردا، در حقیقت امروز روز آخری است که کابین ها رو باید بهشون داد. اگر دوستان مایلن بعد از اون هم احتمال سولد اوتش هست و هم احتمال افزایش چشمگیر قیمت ها. بنابراین اگر مایلی تشریف بیارین بهتر است که از قبل اقدام بفرمایید. در این صورت میتونید با کامرشال تراویل با 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708-032. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید
صداتون. بله حتما. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر ما قدر همه زحمات شما رو می‌دونیم. مرسی از همه چیز. من 27 سالم هست و حدود 8 ماهه که ازدواج کردم. همسرم 31 سالشون هست. ما 2 سال پیش به همراه خانواده مهاجرت کردیم به تورنتو کانادا. و از راه سرمایه گذاری اومدیم، کارت اقامت دائم دارم من و یک سال دیگه باید اینجا بمونم تا بتونم سیتیزنشیپ خودم رو بگیرم. از وقتی که من ازدواج کردم توی این 8 ماه فقط 3 ماه رو زندگی مشترک داشتم با همسرم و بعد از اون اومدم و مجبور شدم اینجا بمونم، هم به خاطر سیتیزنشیپ هم به خاطر اینکه اقدام کنم برای اقامت ایشون.
یعنی ایشون در ایران هستن درسته؟
بله ایشون در ایران هستن. مسئله که الان هست اینه که اصلا این کار درستی هست آقای دکتر یا خیر؟
کدوم کار؟
فقط 4 ماه از این یک سال گذشته و من حداقل 8 ماه دیگر باید اینجا تنها بمونم به دور از ایشون و نهایت این که ایشون اگر کارشون تا 2 یا 3 ماه دیگه انجام بگیره و ایشون هم کارت ببخشیم ویزا یا کارتشون رو بگیرن بتونن بیان اینجا و من سر بزنم و باز به خاطر بیزنسشون برگردن ایران.
شما اگر 2 نفر با این کار موافقید هیچ چاره جز صبر کردن ندارید، جز مثل اینکه ما در اینجا باید منتظر غروب آفتاب بشیم یا شما هم همینطور یا فردا صبح منتظر طلوع آفتاب، چاره غیر از این نیست.
بله.
یعنی شمایی که ازدواج کردی تو چنین هست، اصلا راه دیگه ای دوتایی فکر میکنید ماجرای داشتن به حال شهروندی کانادا یا آمد و رفت ساده و آسان بین ایران و کانادا از این طریق صلاحتونه، من اصلا فکر نمی کنم پرسشی در این زمینه داشت باشید، مادام که این رو صلاح و مصلحت خود میدونید و هر دو باش به این دلیل موافقی، نه به خاطر اینکه با هم نیستید و منتظر این فرصت هستید که هر چه زودتر با هم باشید، من فکر نمی کنم مثلا جایی برای تردید و دودلی باشه. این از اون مواردی است که گفتم من و شما باید صبر کنیم تا خورشید غروب بکنه، چاره دیگه نداریم.
بله بله ما فقط به خاطر همین، به خاطر اینکه خب اوضاع ایران خیلی معلوم نیست که چه خواهد شد و بعدا به خاطر آینده بچه‌ها، من فکر کنم که شما یا یه جواب قطعی میدین یا میگین که اشکال داره که من خب حتی سریعتر برگردم و اگر اشکال نداره خب بله مجبورین که
شرایط
رو تحمل
کنید. نه خیر دیگه، اصلا با اون شرطی که صلاحتون چنین است و دوتایی بر اساس این مصلحت باش موافق بله. هستید دیگه، همین است که هست و این یه واقعیتی است که باید فهمید و پذیرفتش و با خودتون هم اذیت نشید، منتظر بودن و دیدار با هم دیگه و یا بودن با هم باشید که امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفته.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما چون قرار یک بار فقط روی خط نمیشه یه سوال دیگه از شما بپرسم.
تمنا میکنم بفرمایید.
ممنونم. من توی این آرشیوتون سال 2009 همینجوری دارم برمیگردم به عقب گوش میدم، خانم تماس گرفتن گفتن که یه بچه نوزادشون رو برده بودن یک سفری و این باعث شده بود که فکر میکنم ساعت خواب و سیستم تغذیه بچه به هم بریزه. نمیدونم اون قطع شد وسط اون فایل و من متوجه نشدم. شما فرمودین که اگر بچه کوچیک باشه اصلا جایز نیست که این کار رو
بکنه. بله نه ببینید عزیز، مطالعات علمی مثلا مطالعات دانشگاه ییل درباره مهمترین عامل سلامت روانی کودکان در 2 سال اول این هست که بچه‌ای زندگی یک دست یک نواخت تکراری داشته باشه. به همجاست که بنده توی CD-ام هم آوردم، تو DVD CD-ام، که حتی ظرف غذای بچه یه جور باشه، حتی ملافه بچه دوتاش که یکی رو تنگ کثیف میشه میشورید اونو میرزید دوتاش یه رنگ باشه، هیچ تنوع نباشه، یه جا بچه بشینه بغل یه نفر یه جوری بره، یه جوری او رو تمیز کنن، یه جوری او رو بخوابونن، چون ارتباط و کانکشن های مغزی نزدیک به 3 تریلیون کودک باید از طریق تکرار برقرار شد. سیمکش باید بیاد این سیما رو بکشه، وقتی چند دفعه تکرار میشه سیمکش سیمش رو میکشه و برای همیشه دیگه این سیستم کار میکنه. بردن بچه ها و به یه محیط تازه و با دیگران بودن سبب میشه که تمام این سیستما به هم بریزه. و بنابراین یک زحمات دادن نظم و ترتیب که مهمترین مسئله کودکی است. کودک، این حرف زیباست از سالها قبل از برتون راسل، میگه کودک انسانی دو چیز میخواد: نظم، تنهایی. نظم، تنهایی. به همجاست که بنده حتی حرفم این است که پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه. در نتیجه یه جور اگرم پدر میخواد کمک کنه، عین کارهایی رو میکنه که مادر میکنه، هیچ تغییری نمیده که درست و غلط چی، اصلا بحث اون نیست، مهم تکراره. تکرار همینه که بچه‌ها اینقدر آرزو دارن که یه داستان براشون 2000 بار بگید و فرقی هم نمیکنه، حتی بعد از دو بار حفظن. چرا میخوان؟ برای که اصلا مغز از این طریق آروم میگیره، ارتباطات برقرار میشه. طبیعت به دنبال اینه. بازیهای کودکانه بازیهای تکراره. طبیعت میدونه چی کار میکنه، به صورت اتوماتیک این گونه عمل میکنه. حالا شما دفعه بچه 8 ماهه و 1 ساله و 12 ماهه و 14 ماهه و 16 ماهه رو زیر بغل میارید ایران، یا از ایران میاد اینجا، خب به هم میریزید همه چیز رو. آدما فرق میکنن، روابط فرق میکنه، برخی از اوقات بغل این بره بغل اون بره، اینجوری میکنه اونجوری میکنه. بعدم ایرانیه، علاقمند به تعلیم و تربیت کودک با نادانی، حالا این کارو بکن این کارو نکن، اینجوری باش اونجوری نباش، شما رو هم به هم می‌ریزن. ابدا این کارو نمیشه کرد. یعنی بچه‌ها رو با 100%
آقای دکتر، پدر هم باید کنارش باشه دیگه.
نه که پدر در 14 ماه اول اونقدر نقشی نداره، حضورش معلومه بسیار مهمه، تصویر ذهنی میسازه، ولی نقشی در کار پرورش تعلیم تربیت نداره. پدر اصولا از 3 سالگی است که کاملا وجودش اهمیت داره، به ویژه برای پسر اگر هست، برای که یه نوع ارتباط ویژه احساسی فیزیکی باید بین پسر بچه و پدر برقرار بشه. بنابراین اگر شما تو ذهنتون این ماجرای رفت و آمد هست که همسرتون بره و بیاد، خب اون یه مقداری مسئله است، یه مقداری باید از یه چیزایی بگذرید و حاضر باشید که بیشتر اوقات زیر یه سقف باشید و این رفت و آمد مسئله آفرینه و در نتیجه باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد. اگر سلامت نه تنها روانی حتی فیزیکی بچه ها میخواییم، چون مطالعات نشون میده وقتی بچه ها در این شرایط قرار میگیرن حتی چند برابر بیشتر مریض میشن و آسیب ها این ور اون ور وجود داره. بچه احتیاج به نظم داره، نظم، order، تکرار و یک دستی و یک نواختی، sameness. این بزرگترین عامل سلامت کودک تو 14 ماه یا 18 ماه اوله تا 2 سالگی، سیمنس، یکسان. بنابراین اگر اونجا مطلب شنیدید این چنین اشارم کردید، من بگم چیزی به اسم هولاکوی آرکایو وجود داره که از آن دوست عزیزیست که این برنامه ها رو اونجا گذاشتن، به رایگان دوستان میتونن برنامه رادیویی رو تا حتی فکر کنم 3 سال قبل بهش سری بزنند و اون برنامه ها رو ببینند. به من تعلق نداره ولی بسیار سپاسگزارشون هستم که به این خوبی حتی ظرف چند ساعت برنامه هر روز رو اونجا در اختیار دوستان قرار دادن. هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکویی است که در اونجا این اطلاعات هست که شما به اون اشاره فرمودید.
بله خیلی ممنون آقای
دوستو.
یه سوال دیگه وقت هست اگر نیست
من 3 دقیقه وقت دارم تا پیام ها در خدمت.
خیلی ممنون. ببینید آقای دوستو، الان شما با من وارد کتک‌کاری می‌کنید و حق هم دارین. به عنوان یه دختر خیلی بزرگ، من عاشق بچه و بچه دار شدنم. همسرم هم همینطور، خیلی بچه دوست داره. یعنی من بچه رو که می‌دیدم البته قبل از ازدواج، اصلا روحم می‌رفت به آسمان. ولی الان با یه مکسی انگار که می‌ترسم وقتی که بچه بیاد دیگه من اونقدر برای شوهرم عزیز نباشم. یا
چه بهتر که برای شوهرتون عزیز نباشی. برای که شما اون وقت یک کسی رو او خیلی عزیز میدونین که عزیز شما هم هست. بی خودی از این بازی ها در نیارید.
بله من با مصابه
آدم حسود هرگز نیا سود. اصلا یعنی چی عزیز؟ نه ببینید، این محبت و عشق رو تمام و کمال و انحصاری خواستند، اذیت نشید. علامت عصبی بودن و نوراتیک بودن، نه عصبانی بودن. شخصیت نوراتیک یا عصبی کسی است که مشکل اصلی و اساسیش موضوع محبته، موضوع توجهه. من محبت رو مطلق میخوام، انحصاری میخوام، همیشگی میخوام، دائمی میخوام، بدون قید و شرط میخوام، بدون توجه به شرایط اون آدم میخوام. واقعیت همینه. قرار نیست حتی قبل از اینکه منو بشناسم کسی رو دوست داشته باشه. یعنی اگر همسر شما در 6 سالگیش از فرض کنید داییش خوشش میآمدم، شما ناراحت میتونید بشید. یعنی نمیگم شما هستید، این گرفتاری است. ما باید بپذیریم عشق فرزند آزادی است. یه آدمی به میزانی که دیگران رو بیشتر و بیشتر دوست داره، ما رو بیشتر و بیشتر دوست داره. اگر همسر شما مادرش پدرشو، خواهرشو، دوستاشو، عزیزانشو، هموطنشو، انسان رو دوست داره، جایی هم برای دوستی شما داره. اگر فقط شما رو دوست داره، یه موجود خودخواه، شما رو هم دوست نداره، از شدت احتیاج و انتظار و تنفر سراغ شما اومده. بنابراین همون بهتر که فرزندتون بیاد و شما عزیز ایشون نباشید، برای که اگر او فرزند رو عزیز میدونه، عشقش به شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. عشق یه عضله است، یه ماهیچه است، هرچی بیشتر به کار گرفته بشه آدم بیشتر داره. عشق پول نیست که اگر به این دادید دیگه به اون یکی نرسه. بنابراین کسی که مادرش رو دوست داره شما رو بیشتر دوست داره، کسی که پدرش رو دوست داره شما رو بیشتر دوست داره، کسی که از مادرش بدش میاد دیر یا زود از شما هم بدش خواهد آمد. و اصلا به دلیل اینکه از او بدش میاد زمینه ای فراهم میکنه که از شما خوشش نیاد. بنابراین اگر شما فارسی بلدید برای همه بلدید، اگه فقط میخواید برای یه نفر بلد باشید و دلتون میخواد همسرتون فقط برای شما فارسی بلد باشه، فاجعه است. نتیجتاً ابداً این مسئله نیست. به میزانی که ایشون بچه رو دوست داره شما رو بیشتر و بیشتر دوست خواهد داشت. اینه که خودتون رو گرفتار و نگران این حرفا و بحثا نکنید. حالا اول ببینید اصلا این شوهر خوب شما میاد، شما رو اصلا میخواد، شما رو اصلا دوست داره، بچه دار بس شما میخواد بشه. اگر همه اینا درست شد خوشحال باشید که عاشق فرزندتون. اگر چنین باشه همه بردید. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. بزرگواری کردید. خدا
حافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
برای تفریحات منحصر به فرد با الوند تور همسفر شوید. رفت و برگشت روزانه به تمام کازینوهای معروف جنوب کالیفرنیا با الوند تور. 818-240-4540 818-240-4540.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل بی ام دبلیو با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
مادر روزت مبارک. ایده پرودکشن با افتخار تقدیم میکند پس از گذشت 4 سال به مناسبت بزرگداشت روز مادر، با حضور هنرمند محبوب نسل ها شکیلا. شنبه 7 می تالار باشکوه و مجلل ارس، در 6170 خیابان ویلبر شهر تارزانا، پا پارکینگ رایگان. مراکز فروش بلیط ولی کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، گلندل، آنی، آباکیان، وستفود، شرکت کتاب، اورنج کانتی، هولسام چویس، پیکو، ایلات مارکت و سانتا مونیکا کاشر مارکت. 818-297-7527 818-297-7527.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinical devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matilde Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matilde Children's Hospital, UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی که گفتن از چین تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام. ببخشید صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم.
بله بلند صحبت.
ممنون میشم بفرمایید.
عذر میخوام آقای دکتر، من یه پسر 4 سال و نیمه دارم که تقریبا همیشه از پدرش دور بوده. الان 7-8 ماهه که ما با هم اومدیم چین دیگه به خاطر کار پدرش. یه مشکلی که بچه من داشت لکنت زبونشه. قبل از اینکه بیام اینجا درمان شد تقریبا. یه خورده خیالم راحت شد. به خاطر همین اقدام کردم که بیام. اما الان هر چی صبر میکنم این بچه بهتر نمیشه. یعنی که انتظار دارم خوب بشه با توجه به سنش. از طرف
نه صبر کنید. کی گفته بچه با سنش لکنت زبانش خوب میشه عزیز؟ میتونه بدتر هم بشه. این یک. دو، لکنت زبان یه مقدار آمادگی مغزی میخواد، برای که یه نوع اختلالاتی توی سمت راست مغز معمولا وجود داره که میشه ادارش کرد، میشه کنترلش کرد و درستش کرد. ولی ریشه دیگر مسئله استراب و نگرانی است که با توضیحی که شما فرمودید که از پدر دور بوده و یا رفت و آمد بوده و بعد یه دفعه سر از چین در آوردی و یه زبون و یه فرهنگ و یه جامعه دیگه، اونم بچه 4 سال و نیمه که میخواد خودش رو پیدا کنه که در 8 سالگی دیگه بفکر کنه بر اوضاع مسلطه. خب طبیعی است مضطرب و نگرانه. یعنی شما به یه چوب خشکی که میتونه یه ذره بشکنه فشار زیادی دارید میارید و بعدم این موضوع رو باید یه ذره جدی بگیرید. یعنی ماجرای لکنت زبانش اگر بمونه، اولا یه مقدار اعتماد به نفس و حرمت نفسش رو به هم میریزه و بعدم زمینه رو برای خیلی گرفتاری های دیگه میتونه فراهم کنه و اینا نمیشه دست کم گیره. بعدم من نمیدونم این چقدر ضرورت و اهمیت داشته، هم این همه جدایی، هم الان مهاجرت به چین. یه کمی میخوام بدونید برخی از اوقات. ببینید عزیز، من و شما میتونیم تصمیم بگیریم که میخواییم تا 3-4 از شب بگیریم بشینیم هیچی هم نخوریم، ولی شما که میتونید مهمون دعوت کنید تا 3-4 از شب بنشونید چون بشونید چی ندید. شما که نمیتونید وقتی به بچه میرسه یه دفعه باز دو مرتبه کارتون و بیزینستون و پول و اینا مبنای باشه برای انتخابتون، چیزای دیگه هم باید به حساب بیارید. من هیچی نمیدونم، ای بسا همه این کارا رو هم کردید، ولی میخوام بگم یه مقداری چون داشته تیکه تیکه چیزایی رو پشت سر هم میرفتید به من بگید خب چرا این فاصله رو ابتدا بین شما و همسرتون به وجود اومد، بعد از اون ماجرای چین رو چقدر ضروری و لازم میدونید و بعدم که تا کی اونجا بمونید. بذار با لطفیم بلندتر
جان. به خاطر شغلشون دیگه، مرین انجینیر هستن، به خاطر همین خیلی مسافرت میرفتن، ما از هم دور بودیم.
خب آخه نه ببینید نه سب کنید، خب آخه ایشون با این شغلی که دارن اذیت نشید و امیدوارم ایشون هم اذیت نشن. خب آدم با این شغلی که داره در باید بدونه زندگی زناشویی که معناش یه سرپناه یا یه سقفیست که آدم ها باید با هم باشن، خب این اتفاق نمیفته. بعد اون وقت یه مقدار پرسش هست تا کی مثلا. اگر همیشگیست که خب این پدر و مادری که همیشه نیستن دیگه پدر و مادر معمولا نمیتونن باشن. اگرم موقتیست که خب یه پرسشیست که خب آدم صبر میکنه بعدن بچه دار میشه. ولی اگر شما میخواید شغل ایشون رو مبنا قرار بدید، امیدوارم باز کسی اذیت نمیشه، من دلم میخواد دخالت کنم. من اگر یه کسی خلبان باشه میخواد این ور ور میگم قربونت ازدواج نکن. برای چی؟ برای اینکه ما که نمیتونیم 4 روز باشیم 3 روز نباشیم. این کار با بچه‌ای که احتیاج مطلبی بود با شنونده از قبل یک دستی و یک نواخت داره اصلا سازگاری نداره. حتی تو سنای بعد، من که در سن 4 سالگی یا 7 سالگی یا 9 سالگی نمیتونم یه هفته پدرم یا مادرم داشته باشم، دو هفته نداشته باشم. اونم بعدم به خاطر شغل و کار. خب آدم یه شغل و کاری رو انتخاب میکنه که ذره یه ثبات و قراری داشته باشه. بعدم این درآمده غالب اوقات اونقدر توضیح و توجیه نداره، مگر اینکه خب من یه تیپ روانی خاص دارم، برای یه دستن خلبانی رو دوست دارن، پرواز دوست دارن، خب خیلی خوب، ولی بیان از یه چیز دیگه بگذرن. چون ما روزی هم که من میرم یه لباس بخرم، باید پولامو بدم تا لباس بخرم، این هزینه‌ای داره هر چیز دیگه. حالا اینو به این دلیل میگم که بذارید از اون بگذریم، چون بحث درست نیست. فرزند شما از چه سنی لکنت زبان پیدا کرد؟
از 2 سالگی.
چی بود ماجرا؟ یعنی چی شد که لکنت زبان شروع شد و چه کردید براش؟
من بردم اینو مهد کودک، بعد این خیلی گریه میکرد 2-3 روز. مربی مهد به من گفت اینو بذار و برو. من از اونجا نرفتم، گذاشتم، فقط اومدم طبقه پایین. فقط 5 دقیقه من این بچه رو تنها گذاشتم، بعدش هم که دیگه بچه رو برداشتم و آوردم، دیگه مهد کودک نبردمش. از اون به بعد ماجرای لکنتش شروع شد. گفتار درمانی هم 6 ماه رفتم، خیلی بهتر شد که دیگه تصمیم گرفتم بیام اینجا. قراره برای مدت تقریبا 1 سال بمونیم، بعد از اون برگردیم. اما الان چون من خیلی نگرانم، میخواستم این بچه رو ببرم ایران که درمانش ادامه پیدا کنه، اما خودش اصلا رضایت نمیده، ترجیح میده پیش پدرش باشه.
نه صبر کنید. اول به من بفرمایید که شما این کار گفتار درمانی، البته امیدوارم متخصص باشن چون این کار یه ذره دقیق تر شده امروز، این رو در ایران انجام میدادید درسته؟
بله.
شما بنابراین در ایران بودید، همسرتون میرفتن و میامدن درسته؟
بله.
الان چند ماهیست یا چه مدتیست آمدید به چین؟
تقریبا 8 ماه.
8 ماه؟
با همه. بله.
اون وقت شما فرضتون بر اینه که الان فرزندتون اونجاست، ولی حرفتون این است که ما چه مدت دیگه، 1 سال دیگه باید اونجا بمونید یا کمتر یا بیشتر؟
من و پسرم چون ویزامون 1 سال است تموم میشه، احتمالاً تا شهریور باید بریم، ولی شوهرم ممکنه بعد از اینکه ما میریم 6 ماه دیگه هم بمونه.
خب حالا شما نمیتونید 6 ماه اونجا تمدید کنید؟
چرا، میتونم برم و برگردم، من فقط نگرانم چون باید از کشور خارج شم دوباره برگردم.
خب از یک کشور نه مسئله مخدود. شما میتونید به یک کشور نزدیکو برگردید درسته؟
بله.
مثلا
بله.
یه روزه بری، حتی با همسرتون بری تو برگرد.
بله.
خب من فکر می‌کنم که بهتره، مثلا چون بچه علاقه‌منده، این امنیته براش مهمتر از کاری است که رو زبانش می‌کنه. حالا توصیه دیگه دارم، من فکر می‌کنم که بهتر است که شما این تا زمانی که ایشون اونجا هستن، که مثلا میشه 1 سال دیگه، 10 ماه دیگه، هرچه، اونجا بمونید و در نتیجه اصلا جدا از هم نشید، یعنی 3 نفره با هم باشید. اما تو این مدت من جای شما باشم، احتمالاً الان بذارید زبان سوالام اینجوری بکنم، زبانی که فرزند شما صحبت میکنه راحته چیه و چند روز چینی میدونه؟
فارسی چینی هم نمیدونه، خیلی ساده. انگلیسی هم خیلی علاقه منده، محیطش یه جوری 3 زبانه شده، ولی سعی میکنم خیلی واردش نشه، همون فارسی رو معمولا صحبت میکنه.
جایی که میفرستیدش چگونه جاییه؟
جایی نمیفرستم آقای دکتر، این هیچ همبازی هم نداره، یعنی یه همبازی هم داشت که رفت، الان 3-4 ماه تنهاست کلا،
یعنی
بچه‌ای بازی نمیکنه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، آیا در اونجا ایرانی هست؟
بله ایرانی هست که بچه ندارم، بزرگساله.
چینی هیچی نمیدونه درسته؟
نخیر.
زبان انگلیسی چقدر میدونه؟
خیلی کم.
آیا اونجا دوستان مثلا افغانی یا مال کشورهای دیگه‌ای که فارسی حرف بزنن هستن؟
نه خیلی متاسفانه.
بنابراین حالا روزی که به پسرتون بگید ما برگردیم ایران، حرفش این است که من میخوام پلو پدرم باشم.
میگه صبر کنیم کار بابا تمام شه بعد با هم برگردیم.
خب حالا به من بفرمایید که همسرتون ساعت کارشون چجوریه؟
از 8 صبح تقریبا تا 6 بعد از ظهر.
ولی 6 بعد از ظهر که میان دیگه با همید؟
بله با هم.
و شما مطمئنید همسرتون حاضرن درست 1 سال دیگه از امروز ایشون برگردن برن ایران و دیگه از این فکرهای پولدار شدن به سرشون نمیزنه؟
بله تقریبا مطمئنم.
من فکر کنم بهتره بمونید و بچه را مدرسه نبرید عزیز. یعنی شما خودتون یه مقداری زبان فارسی رو و یه مقدار آگاهی‌های اولیه، یعنی کتابا رو حتی ذره بگیرید، بچه رو جلو ببرید از ذره زبان که برمیگرده مشکل فارسی نداشته باشه و دائما هم باش فقط و فقط شما و همسرتون فارسی صحبت کنید و نگران اصلا نسبت به موضوع لکنت زبانش هم بی‌اعتنا، یعنی خودتون عادی حرف بزنید، کمکش هم نکنید. بنابراین اگر وقتی در یه حرفی میزنه او مثلا اشکالی پیدا میکنه، صبر کنین، مثل عادی زنی فرض کنین، مثل من و شما که ممکنه برای مثلا کشمکش مثلا دو تا شین بگیم در حالی که مثلا میتونست کش باشه فرقی چه میکنه؟ هیچ به روی خودتون نیارید، نه قیافتون، نه صورتتون، نه مثلا یه جوری حرکت بدید سرتون که مثلا بگو یا فهمیدمت یا هرچی. درست بسته این که اصلا زبان درست همینه، یعنی فارسی درست کسی که حرف میزنه اینجوری باید حرف بزنه، ولی شما البته هرگز اونجوری حرف نزنید، درست حرف بزنید، مثل این که اصلا هیچ اتفاق نیفتاده. اگر شما دو نفر این موضوع رو کاملا نادیده بگیرید، کاملا نادیده بگیرید و تو خونه هم یه مقدار چیزایی رو بهش بیاموزید، یه مقدار مهارت‌هایی رو، فرض کنید دو چرخ سواری، سه چرخ سواری، یه مقدار آشنایی با چیزای مختلفه، یه مقدار چون تو خونه هستید فن و مهارت‌ها یادش بدید و بعدم اگر یه جایی میرید خیلی راحت برگردید بگید ما چینی بلد نیستیم که او مجبور به حرف زدن نشه، بذارید بقیه حرف بزنن، حتی اگه میخواد بازی چیزی بکنه یا با دیگران باشه به حرفتون به زبان چینی یاد بگیرید که ما تازه اومدیم، هیچی بلد نیستیم، هیچی هم نمیخوایم حرف بزنیم، که انتظاری از فرزندتون نداشته باشن، شما راحت با هم فارسی حرف بزنید، ایامو بگذرونید برگردید. دلیل این که من مسئله دارم برگردید اینه که دوری از پدرش و بعدن رفتنش با لکنت زبان به یه جامعه مانند ایران زمینه رو فراهم میکنه که حالش بدتر بشه، در حالی که اگر این بچه آرامش و امنیت پیدا کنه میتونه پشت سر بگذاره. ضمناً تو این زمینم یه مقداری اطلاعات جمع کنید که مطمئن باشید یک برخوردتون درسته، دو وقتی برگشتید ایران اگر همچی مشکلی داشتید فرد مناسب رو پیدا کنید، چون تعداد کسانی که تو این زمینه کار میکنن ممکنه 10 نفر باشن ولی متخصصین واقعیش 1 نفره. حتی تو امریکا هم ما همچین موانع و محدودیت‌هایی داریم، حالا نه به این شدت ولی هست، چون خیلی ها تو این زمین ها کار میکنن ولی اونقدرها آگاه نیستن. بنابراین شما یه متخصصی هم توی مدت در ایران بگردید پیدا کنید، خاطر درست باشه اگر این اتفاق همچنان ادامه داشت میتونید درست کنید، ولی چون فرزندتون بهتر شده، اگر بی‌اعتنایی کامل، جمله رو دارم تکرار میکنم، یعنی مطلقاً شما باید خودتونم یاد بگیرید که اصلا نفهمید که او داره با لکنت زبان حرف بزنه، ولی بسیار کمکش کنید، وادارش کنید یه مقدار آواز و شعر و ترانه بخونه، کمکش بکنید یه مقدار شعر که ریتم داره بخونه، ازش بخواید که مثلا بشین اینو یاد بگیر، جلو آینه بشین بخون که بابا که میاد براش مثلا بخونی، بدونی که او بدون قصد شما این است که لکنت زبان نداشته باشه، یعنی تو اون زمینه کار بکنید احتمالاً میتونید پشت سر بذارید، شاید هم مثلا تموم بشه بره، ولی من دلیلی برای رفتنتون به خاطر دکتر یا به هر دلیل دیگه نمینم، چون نگرانی من این است که اونجا بیشتر آسیب ببینه، برای که سن نیست که امنیت و آرامشه و این که چیزی رو که دوست داره و ضمناً راحت هم از کنار شما براش بهتره، ولی زبان فارسیش انقدر خوب کنید که وقتی اونجا رفت راحت بتونه بره مدرسه و از این بابت گرفتاری نداشته باشه. بله خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر من یه سوال دیگه داشتم،
اینکه اینجا مهد ببرمش با مرکزی که از فرزندتون انتظار حرف زدن داشته باشن با شاهد نیست، دیدید که به شما گفتم ببرتش پارک و بگید ما چینی بلد نیستیم، بچه ها باش بازی کنن مثل کسی که زبون نداره، من نمیخوام باز به خطر لکنت زبان به خاطر حرف بیفته، یعنی درگیر شما اگر من اگر بیام چین که هیچی نمیفهمم خب چیکار میکنم؟ هیچ، من که حرف نمیزنم، من کوشش کنم بقیه رو جوری بفهمم، شما کوشش کنید بچه بقیه رو میتونه بفهمه، نفهمیدم نفهمید، بنابراین درگیر مثلا ببرتش توی جایی که استخر شنا میکنن یا فرض کنین میرن روی تاب این ور اون ور میرن یا مثلا بچه های توپ بازی میکنن که احتیاج به حرف زدن نداره، هرچه هست، یا اگرم داره خب بلد نیستیم، شما به شرف نیست که ما چینی بلد نیستم، همونطور که اونا فارسی بلد نیستن،
ولی هم بازی نداره، من خودم جای هم بازی و میتونم براش پر کنم در
خب میتونید، مگر چاره‌ای نداری عزیز، اصلا شما ببینید انتخابتون که بین خوب و بهتر نیست، شما انتخابتون بین بد و بدتره، بنابراین اگر شما خودتون رو و همسرتون رو درگیر بچه کنید و با او باشید اونقدرها مشکلی پیدا نمی‌کنه بچه، شما قسمت آگاهی مثلا خواندن و نوشتن فارسی و یا اینا رو اینقدر خوب یادش بدید، چون تو این سن میتونه یه ذره پیش بیاد که اگر برگشتید ایران حداقل خاطرتون واسه بشه تو زبان مسئله نشه بشه، چون اگر تو زبان و تو خواندن نوشتن مسئله نش باشه، لکنت زبانم میره دنبال کارش. و یا کتابا رو ببینید، ببینید الان درسی که مثلا در کلاس اول میدن در ایران چیه، این کتاب اول رو اینقدر خوب بدونه که با خاطر آسوده بتونه بشه و مبادا به خاطر اینکه کتاب اول رو میدونه یا کلاس اول رو بسش کلاس دوم، نه هیچ اشکالی نداره، بمونه در یه جایی که با آرامش و با لذت و راحتی مدرسه بره اونجا که رفت. ولی اینجا الان من صلاح نمیبینم. اگر گفتم شما انگلیسیتون خوب بود، میگفتم مدرسه انگلیسی پیدا کنید بذارتش رو، و چون نیست موضوع منتویست، من دلیل نمیدم که برای سن بچه 4.5 سال اینقدر نگران موضوع مدرسهش باشید.
یه سوال دیگه هم داشتم اگه ممکنه، این که ما برای این که بریم ایران و برگردیم با هم ستایی مشکل ایجاد نمی کنیم که دو هوایی بسید؟
نه نه، اون اگر مادام که مطمئن باشه شما با هم میرید با هم برمیگردید، نه من مشکل تو اون برای بچه 4.5 سال نه، 2 سالش بود 1 سال نیمش بود چرا، ولی برای بچه 4.5 سال میسالی اونجا میارتون باشه، به جاهایی برید که هیچ کس با لکنت زبان احتمالی او کاری نداره، ازشون از قبل میگید بی اعتنا بی توجه، دکتر نمیخوایم، متخصص نمیخوایم، واکنش نشون ندید، حرف نزنید، سخنرانی نکنید. و جایی که فکر کنید همچی هشداری ندارید و ممکنه همچی چیزی رعایت نکنن، بچه رو حتما حتما نبرید. شما مواظبت و مراقبت از فرزندتون رو توی محیط امن میکنید، میدونید خونه مادرتون، همه میدونن که نباید به رو خودشون بیارن، یا مادر همسرتون میرید اونجا، کسی هم به رو خودش نمیاره. من مشکلی با مسافرت برای این سن و سال ندارم، اتفاقا برای بچه جالب هم هست، ولی مشروط بر این که میدونه همه با هم میرید، همه با هم برمیگردید و غیر از این هم نکنید، چون دور شدن از شما یا پدرش کاملا میتونه به همش برسه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا
متشکرم،
خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران، هاوس آف لجندز، جمعه ششم و شنبه هفتم می، خوشاواز مرد موسیقی پاپ ایران شاهرخ.
نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه از نفس افتاد.
خواننده پرتحرک صحنه ها شیلا و گروه جنجالی کاباره تهران.
چی گفتش به تو هاشو کن، بشین همش تماشو کن، جونم نفرس که روز باشین برو این دل.
برای کسب اطلاع از برنامه های روزهای دیگر این هفته با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. پنجشنبه 12 می بهزاد، کاباره تهران. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
لیلا در وا کن منو، پشت در وا کن منو، لیلا در وا کن منو.
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفته‌شون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
درما بر پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه میدهد. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870، 818-990-9870. انسینو لند روور.
شرکت مورگیج بنکرز
به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فایننسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1010-410-472-8500-www.mtgbankers.com.
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صریح، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، عشق و دیوانگی.
اطلاعیه کلاب 670. از این به بعد در club670.com شما نه تنها قابلیت استفاده از بهترین سرویس های ما در سفرهای دور و نزدیک و همچنین تورهای متنوع کلاب 670 VIP را دارید، بلکه می توانید بلیط های کنسرت هنرمندان مورد علاقه خود را نیز تهیه فرمایید. همکنون در club670.com شما می توانید با مراجعه به بخش تیکتس بلیت کنسرت فرهاد بشارتی را که در 14 می در میلیون دلار تئاتر می باشد را با چند کلیک تهیه کرده و از اجرای خاص و پرطرفدار این هنرمند عزیز لذت ببرید. www.club670.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید. بله ممنونم، فقط یه ذره صداتون رو ما شفاف نداریم. براش کاری میتونید بکنید؟ چون از چه طریقی با ما تماس میگیری؟
من از طریق
نه من البته شکایتی ندارم، من دیروزم اینو تو تلویزیون داشتم. ببینید ما باید بتونیم صدا رو برای شنونده یا بیننده پخش کنیم. از این طریقا متاسفانه یک گمه گرفتاری است، برای که صدا قابل پخش برخزواد است. بال شما را من کوشش بکنم بفهمم، حداقل ببینم چه هست. لطف کنید اگر ممکنه به خلاصه بفرمایید، من در خدمت بودم. بفرمایید.
در البته من این اسکایپ رو با آدم مختلف صحبت کنم و با ایران هم تماس میگیرم، مشکل معمولا میگم تماس تلفنی هم معمولا صدا خود متوجه
میشه. عزیزم نه صبر کنید، صبر کنید. آخه شما یه چیز رو اینجا یه تکنولوژی که باید بیاد تو این سیستم، این سیستم باید بتونه بره رو آنتن، فرق میکنه با گفتگوهای خصوصی. اینجا باید صدا قابل پخش باشه. خیلی از وقت من با دوستان میتونم راحت حرف بزنم، حرفشونم بفهمم، اما وقتی اینجا میاد یه حداقلی از کوالیتی رو باید داشته باشه برای که قابل پخش باشه. بنابراین ماجرای رادیو تلویزیون فرق میکنه با ماجرای افراد که الان شما صداتون اصلا صدای خودتون نیست، برای که صدای شما رو که من میشنوم کاملا پیداست تغییر یافته است. بنابراین بقیهش هم همینه. حالا بیاد از این بگذاریم، ولی چون توضیح دادید گفتم خدمتتون بگم که اون ملاک این یکی نخواهد بود. بفرمایید در خدمتتونم.
آقا من 34 سالم هست. مشکلم اینه که در واقع نداشتن رابطه جنسی و نداشتن رابطه احساسی عاطفی با جنس مخالف بوده تا الان، و البته تلاشای براش کردم ولی خب ناکام بودم در ایجاد این رابطه.
صبر کنید عزیز. میشه من بفرمایید که اولا شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من یه برادر کوچکتر از خودم دارم، 2 سال و نیم از من کوچکتره.
بسیار خوب. شما من بفرمایید که پدر و مادر رابطهشون با هم چطور بود؟
مادر کنترلی داشتن، نقش اول و حاکم در خونه با مادرم بوده.
به من بفرمایید.
رابطهشون خیلی خوب به حال دوستاشون متوسط.
شما از کجا دارید من تلفن میکنی یا با من تماس گرفتی؟
من از اروپا.
از اروپا. چه مدتی است که در اروپا یا سوئدش دارید؟
3 سال هست برای تحصیل از ایران خارج شدم.
شما قبلا در ایران چی خوندید و چه میکنید؟
در ایران درس خوندم تا مقطع فوق لیسانس و 3 سال هم کار کردم و بعد اومدم اینجا مجددا دو مدرک فوق لیسانس گرفتم و الان هم دارم دنبال کار میگردم، تلاش میکنم خودم بتونم در اینجا یا کانادا اقامت بگیرم و به هم مدیدار بشم.
به من بفرمید رابطتون با برادرتون چطوره؟
رابطه هم خوبه، من تا اون وقتی که از من کوچکتره ولی در واقع بیشتر حاکم کنه.
نه متوجه هستم، نه فقط رابطه تون رو میخواستم.
رابطه خوبه، رابطه خوبه.
به من بفرمایید که مثلا تا اونجایی که یادتون میاد بین سن 3 تا 7 سالگیتون چند اندازه به پدر یا مادر نزدیک بودید، با کدام راحت تر بودید، کدام بیشتر تو زندگی شما نقشی داشتن و چگونه نظری احساسی راجع به هر داشتید؟ یعنی تو اون دوران از بچگی خودتون فکر کنید چگونه ارتباط با پدر و مادر داشتید؟
من فکر کنم به مادرم نزدیکتر بودم، البته پدرم هم اینجوری که خودش تعریف میکنه خیلی نقش داشته توی مراقبت از من یه جاهایی، ولی در کل مادرم بیشتر کنترل حواسش بوده به من، مراقبت میکرده تا پدر.
شما من بگید که در دوره دبستان درستون چجوری بود؟ شاگرد خوبی بودید که احتمالاً بود؟
آره شاگرد خوبی.
بسیار خوب. به من بگید شبکه دوستان و دوستیاتون چطور بود در دبستان؟ چقدر دوست باز بودید؟ با بچه ها بودید و به هر حال شما را دوست داشتن یا درگیر فعالیت های اجتماعی یا ورزشی بودید یا اینکه نه فقط درس خون بودید، بچه درس خون بودید؟
در دبستان البته داشتم یه دوست صمیمی داشتم، خیلی صمیمی، همیشه با هم یه 5 سال دبستان روی نیکبت نشستیم و یه رابطه خیلی نزدیک و بقیه دوستان نداشتم، در حد فقط توی حیات مدرسه، یعنی توی خونه، از خارج از محیط مدرسه رابطه دوستانی که رفت آمد با دوستان باشن هم نداشتم.
وقت شما رابطه های خانوادگی و فامیلی با پسر عمو و نمیدونم دختر خاله و اینا هم داشتید یا اینکه اونجا محدود بودید؟
نداشتیم.
خب اونجا فکر میکنید که یه روابط خاصی بین شما و اعضای خانواده و فامیل بود؟ مثلا فرض کنید من فرض بفرمایید مثلا بچه های من با بچه های برادر من تمام ویکنداشون رو با هم گذروندن و به همجه است که هزاران هزار خاطره و سابقه با هم دارن. آیا شما تو دو چون مهمه برام دوره دبستان بین 6 تا 12 سالگیتون تو اعضای خانواده و فامیل، چون اون داستان یه دوست تنها داشتن برخی از اوقات علامت خوبی نیست، او در حقیقت به عنوان سپر شماست برای زندگی. میخوام ببینم که آیا کسان دیگری بودن تو زندگیتون که فرض کنید روزهای جمعه و تعطیل با هم بودید و خوب و خوش بودید یا نه از خانواده و فامیل و دوستان؟
خب ما پیکنیک و مسافرت با دوستان و خانواده زیاد میرفتیم، همیشه شبکه گسترده خانوادگی داشتیم، ولی بیشتر با بچه های خالم، دختر خاله و پسر خاله رابطه هم
نزدیک‌تر بود. خب به من بگید در دوره دبیرستان نظرتون راجع به جنس مخالف و دختر و اینا چه بود؟
به هیچ عنوان گرایش به دختر نداشتم در دوره دبیرستان و در واقع گرایش جنسی با توجه به همسن و سال و همکلاسی هم شروع شد.
یعنی با پسرها؟ اگر من به شما بگم که با توجه به حرفایی که زدید یه مقدار گرایش های همجنس گرایی در شما میبینم، شما جوابتون به من چیه؟
آره یه مثلا بوده، قدیم هم بوده و هنوز هم یه مقداری هست.
خب بنابراین حالا آیا شما اگر یه دختر خانومی که از نظر شما زیبا و خوبه و ضمناً بی ضرر و بی خطر به گونه شما رو بهتون نزدیک بشه که بخواد تماس فیزیکی یا جنسی با شما داشته باشه، او بخواد داشته باشه، شما فکر کنید چه حالی، چه احساسی و چه رفتار و پاسخ یا واکنشی خواهید داشت؟
من گرایش دارم نسبت بهش، حالا
نمیدونم
از اینکه اون داشته باشه،
بلکه میخوام خاطرتون آسوده باشه.
نه دارم، آره گرایش دارم.
آیا یه تجربیات جنسی هم از این قبیل داشتید؟
به هیچ وجه.
خب اگر شما همچی گرایشی دارید چرا نداشتید در یه جایی مثل سوئد؟
آیا دکتر اینجا داستان اون رابطه رو خیلی محافظه کارانه بهش عمل میکنم و توی چارچوب مثلث اخلاق و مسئولیت و واقع بینی قرارش میدم؟
نه اصلا واقعیت این است که شما تو این سن و سال تو اون جامعه میتونید داشته باشید رابطه. اگر من بگید باورهای تند و تیز مذهبی دارید اون وقت اون اسمش رو اخلاق گذاشتید میفهم. نه که من میگم باید رابطه داشتا، نه چرا میخواید من برید اونجا؟ نه نبرید منو تو جایی که من خودم درست کردم، منو اونجا نبرید. شما من میگید که دخترهایی هستن که با من میخوان رابطه داشت باشن، منم دارم میخواد ولی به دلیل باورهام نمیکنم این کارو، ولی بعد گرایش دارید به سمت پسر.
خب پیش نمیاد اون دختر، واقعیتش
اینه که نه. خب همین میخوام بگم، چطور ممکنه پیش نیاد؟ شما 3 ساله تو سوئدید.
خب شبکه ارتباطات هم محدود هست.
محدودش کردید عزیز. اونجا شما کدام شهر هستید شما؟
شهر نزدیکای استکهلم.
اوکی. حالا به هر حال بذار ازتون یه سوالی بکنم. گرایشتون به سمت اگر یه پسری یه مردی شما رو در حالی که بی ضرر و بی خطر اپروچ کنه، نزدیک بشه در این زمینه، اون وقت چه میکنی؟
نه دوری
کنم. به من بفرمایید که آیا در خودتون عیب و ایرادی از نظر ارگانهای جنسی میبینید یا فکر کنید نسبتاً عادی و طبیعی؟
نسبتاً عادی و طبیعی با ریسرچ
کردن طبیعی فرمکنه. چقدر فکر میکنید ممکنه بایسکشوال باشید، یعنی هر دو جنس رو تا حدودی یا کمی بخواید؟
من در مجموع ویژگی های روانی رو اینا رو که میکنم اینا نسبت زنان یه مقداری خب ویژگی های مثلا احساسیاتی و ویژگی روانی زنان زنان، ولی در مجموع خودم برگاری که اصلا دارم گرایش هم به مرد بیشتر، یعنی گرایش های درشن بزن گرایش دیگر جنسی بیشتر و قوی تر هست تا هم جنس گرایی.
چقدر براتون مثلا یه بدن مرد میتونه هیجان انگیز و جالب باشه؟
نه همیشه، و اون گرایش ها اون از خاطری هست که در دبیرستان دارم، یعنی بدن یک هم مثلا نوجوانی که ورزیده است و بلند و مثلا این ها اون یک کمی اون موقع من بهش گرایش داشتم و این نظر هنوز هم اون حسابی برای اگه بخوام بگم گرایش بیشتر اینو ویژگی ظاهری
هست
نه هر مرد.
ببینید عزیز، من بر اساس آنچه که بیان کردید فکر میکنم شما میتونید در حقیقت به هر دو جنس یه تمایلاتی داشته باشید، ولی نظام باورها و اعتقاداتتون و ضمناً به هر حال نوعی که بار اومدید توی جامعه مانند ایران یه مقدار موانع و محدودیت هایی هم به این ماجرا اضافه کردید، ضمناً بیشتر در شما تو این زمینه گمی و گیجی می شدید، یعنی lost and confused، و به همین جهت است که من فکر کنم بهتره با یک کسی صحبت کنید. من الان اگر قرار باشه تشخیص بدم، تشخیصم بایسکچوال، یعنی شما هر دو هستید، یعنی هم گرایش به زن دارید هم به مرد، و در نتیجه موانعی رو هم که سر راهتون دارید، موانع باورها و اعتقادات و یا انتظارات و احتیاجات و نگرانی هاتونه، و در این زمینه اگر یک کمی با یه فرد متخصص، نه فرد کم آگاه و کم اطلاع کار بکنید، میتونه کمکتون بکنه که تشخیص بیشتر و بهتر از این که واقعا کی هستید چی هستید رو داشته باشید. چون الان بیشتر حتی در جهت هویت جنسی و یا در جهت نقش جنسی و یا رفتار جنسی از فهوای صحبتتون میشه فهمید یه دودلی و دوگانگی رو دارید، و این
ولی
چیز
ولی در زمین تطبیق هم روشن کردم با خودم، یعنی اصلا من دنبال این که مثلا با پسری رابطه داشته باشم با اون پسر.
خب این تصمیمتون عزیز، این تصمیمتونه، این تصمیم رو یه مرد هم میتونه بگیره با زن رابطه نشته باشه، یه زن با مرد رابطه نشته باشه، ولی ما الان بحثمون درباره این که شما کی هستید واقعا. این که شما آدمایی هستن که خیلی هم از نظر جنسی فعال هستن، ولی 5 سال 10 سال با کسی هم رابطه جنسی نداشتن، یعنی اگه مردن با زن یا زنان با مرد، ماجرای انتخاب رابطه جنسی به خیلی چیزا مورد. من فقط می‌خواستم ببینم چون میشه راجع به شما گفتگوهای دیگری داشت. خیلی حرفای دیگه. ولی
من در ایران یه سوپر بایر روانشناس صحبت کردم 4 سال پیش زمینه و ایشون تشخیص دادن که من مردم و دیگر جنس تر هستم و گفتن خیلی هم دیدم رسیده دیگه
نه طبیعی نیستی. آخه ببینید خیلی جالبه، من به شما برگرم میگم نمیبینم، روانشناس هم میگه تو میبینی، بی خود میگه ایشون دلش خواسته میگه. آخه نه، آخه شما عزیزم اگه به من میگفتید من رابطم با زن عادیه مسئله‌ای ندارم، دوست دارم، تمایل دارم، بهشون فکر میکنم، دنبال رابطه هستم، حتی خودمو به ضرر و خطر میاندازم، خب وقت من گفتم شما عادی و طبیعی، ایشون چجوری هم چه حکمی صادر کرده؟ شما هم بخواست اینو
بشه فانتازی تو فرضی کنی توصیهش کار فانتازی به دوی زمینه جنسی.
نه من حرفی ندارم، من اصلا به همین جهت است که میگم من در این که شما این وسطید و ممکنه خیلی راحت شکل و فرم میگید حرفی ندارم، ولی اولی که باید من بگی شما ببینید، من اول باید بدونم که شما لیسانس دارید یا ندارید، بعد بگم برو فوق لیسانس یا نرو. یعنی اول کارش مثلا این که واقعا شما کی هستید سوال اصلی است. سوال اصلی این که شما واقعا کی هستید، این که دلتون میخواد چه باشید، دلتون میخواد خودتون چوری نشون بدید، از چه چیزی خوشتون میاد، برای تو میاد اون قصه دیگریست عزیز. برای که ماجرای جنسیت چیزیست که ما هستیم، نه این که چیزیست که ما به وجودش میاریم و درستش میکنیم. من الان گرسنه هستم، من الان خسته هستم، این چیزیست که من هستم. من میخوام اول ببینم شما چه هستید، بعد تو اون مسیر حتما میشه کارایی کرد اون زمانی که شما بخواید، در مسیری که شما راحت و آسوده باشید، خودتون رو بپذیرید، خودتون رو یعنی بفهمید، بپذیرید، دوست داشته باشید و باش راحت باشید هرچه هستید، چون اون مثلا موضوع من نیست، مثلا نگرانی که شما چه هستید نیستم، فقط میخوام مطمئن باشم که چه هستید. مثلا من میخوام ببینم مثلا شما چند سالتونه، این که شما رو 20 سالتونه، 30 سالتونه، 40 سالتونه که موضوع من نیست، چه فرقی میکنه برای یه بحث کلی. بنابراین شما از یه کسی اونجا کمک بخواید که این رو یه مقدار براتون روشن کنن و بعدم در جهت عادی که اذیت نشید، یعنی ارتباط با زن و دختر، ببینید چند روزه آمادگی و یا راحتی رو دارید. اگر اون رو دارید خب ادامه بدید، اگر ندارید که هیچ. ولی اطلاعات بیشتر رو فقط درباره این که شما که هستید تو چه هستید من ازتون میخوام و امیدوارم اینو بتونید پیدا کنید.
آقای دکتر، من در همین زمینه اخیراً دختر خانم اینجا به طور تصادفی هم داشتیم، از ایران مثلا 7-8 ماه گذشته به اینجا و من همون اول اینو از نظر شخصیتی و اینا
نه سب کنید من باید به پیام هام برسم و ضمناً متاسفانه از این باید که روی خط موندن، از ساعت 3 روی خط داشتم. ببینید عزیز، اگر میخواید به ازدواج فکر کنید اصلا فکرش هم نکن، یعنی اصلا وارد اون بحث نشید. اگر میخواید درباره این که بفهمید او رو و بهشم حتی یه جوری بفهمونید که میخواید خودتون رو امتحان کنید و تجربه کنید، نه اینکه از در رابطه جنسیش باشید، ببین چقدر گرایش دارید، من با اون موافق هستم، ببینید چه خبری، ولی اینقدر شرط و شروط نگذارید برای این موضوع طبیعی عزیز. اینا خودش همون نشون دهنده گمی و گیجیه. برای ازدواج مبادا اون توصیه روانشناس خیلی حرف مفت بی خودی بوده، هر کی بوده، برای که شما مثلا نصفه راه هم نیستید. نتیجتا لطف کنید یه مطمئن بشید که هستید، اینو میخواید از طریق امتحانی هم انجام بدید، من حرفی ندارم، ولی بدونید که برای چی دارید چه میکنید و امیدوارم اون اگر روشن بشه بقیه مسائل حل شده است. من اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم و به هر حال امیدوارم که هرچه هست خودتون رو بفهمید، بپذیرید و دوست داشته باشید و امیدوارم چیزی باشه که شما خودتون باش خوشحال‌تر و راحت‌تر هستید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر به دنبال زیباترین مدل های مرسدس بنز با مناسب ترین قیمت ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
دعاوی حقوقی خود را به وکیل مطمئن و آگاه بسپارید. دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی در انسینو واقع در ساختمان ایرانیان آماده پذیرش دعاوی حقوقی در زمینه تصادفات شامل اتومبیل، زمین خوردگی در کشتی و یا هواپیما، آسیب‌های ناشی از حمله حیوانات، مسمومیت غذایی و همچنین قراردادهای تجاری و ثبت کورپوریشن است. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-5-29 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی مشاوره اولیه رایگان است. 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-5-29. از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید. چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یدیدی را میشناسید. با تلفن 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-5-29 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. جمعه 13 می در گیبسون آمفی‌تئاتر جنجالی ترین کنسرت سال با احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
فروش بلیط در سراسر مراکز ایرانی و ticketmaster.com. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9779 818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. احسان خواجه امیری، جمعه 13 می در گیبسون آمفی‌تئاتر.
چند تا پوینت نگاتیو داشتم تو کریدیتم، میخواستم خونه بخرم و بانک الان خیلی به هم درد سر میداد، ولی آخر سر رفتم با کریدیت ریپیر اسپشالیست. آنست بودن.
کریدیت ریپیر اسپشالیست. 1-800-610-4575 عضو 08.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که همین امروز چهارشنبه 4 ماه می کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست یا نگاهی علمی رو به موضوع سیاست، فن و فلسفه سیاست و موضوعی سیاسی ایران و امریکا آغاز خواهم کرد. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست، تقریبا نزدیک جمبوری و خیابان مین. همین امشب سیاست چیست و سیاستمدار کیست در ایرواین. کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو فردا شب پنجشنبه پنجم ماه می در اولمپیک کالکشن شروع خواهم کرد. این دو کنفرانس هر دو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی. کارت ورودی رو میتونید از خانه ایران در مونترال تهیه بفرمایید. همچنین روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو خواهم داشت با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در شرایتون شهر تورنتو. کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید، جا محدود است، اگر مایلید اقدام بفرمایید. و بالاخره دو سفر ما در پیش است، سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس لانگ بیچ آغاز خواهد شد از هفته آینده جمعه 13 ماه می تا دوشنبه 16 ماه می و سفر 9 شب و 9 روزه به از کوپنهاگ دانمارک و دیدار از 6 کشور اون منطقه یا اروپایی 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. تاریخ آغاز شنبه 19 جولای، پایان پنجشنبه 28 جولای. متاسفانه امروز روز آخر سفر 9 روزه هست که بعد از اون دیگه آنچه که ما کابین داریم رو نخواهیم داشت و باید اگر باشه از کشتی بگیریم که کشتی در مسیر سولد اوت، ولی 3 روزه همچنان ما نداریم، ولی میشه از کشتی تهیه کرد اگر دوستان چیزی رو بخوان و در اختیارشون گذاشت، ولی بهتر است برای که اگر مایلید از برنامه فارسی ایرانی هم استفاده بفرمایید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشرید با 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید، شما نفر پنجم ما بودید. متاسفم روی خط بودید. بفرمایید.
من خیلی سریع سوالی داشتم. من پسر 2 سالمو دیروز بردم پری اسکول شروع کردم.
ببخشید فرزند دیگه دارید یا نه عزیز؟
بله، یه دختر 6 ماه هم دارم.
خب. اون وقت شما از کجا تلفن می‌کنید؟ آمریکا داشتید، درسته؟
بله.
اون وقت همسرتون هم که ایرانیه.
بله.
تو خونم چه زبونی صحبت می‌کردید با پسر 2 سالتون تا بهار؟
90%ش فارسی بوده، ولی هیرنده لغت انگلیسی بهش میگفتیم که مثلا اگر جایی میره
بسیار عالی
یه لغت بیسیک رو بدونه.
خب چه اندازه میتونست از شما دور بشه، جدا بشه یا چگونه؟
بله، حالا این خیلی مشکل همینه. من قبلا خیلی کلاس مختلف بردمش، ولی خودم اونجا بودم. دیروز که بردمش کلاس از ساعت 9 تا 1، یه 1 ساعت اول که تو کلاس بودم خوب بود، با بچه‌ها اسمکش رو خورد، رفتن آوتساید که بازی بکنن. یه 5 دقیقه که آوتساید بود من نرفتم. بعد شروع کرد جیغ و گریه که من رفتم بیرون، بعد معلمش ناراحت شد، بعد دیگه رستاف زده اصلا باش دیگه اصلا نه صحبت کرد نه بازی کرد، انگار که اصلا کلاس نبود.
نه نفهمیدم یعنی چه، بازی کی بازی
یعنی تیچرش اصلا دیگه کاری بهش نداشت، بهش برخورد که چرا من رفتم مثلا بچه گریه کرده من رفتم بیرون که مثلا بغلش کردم و اینا.
معلم ببخشید، مدرسه ای که رفتید چند تا شاگرد داری؟
کلاس اینا حدود 10-12 نفر.
بله میفرمودید.
بله. بعد امروز دوباره من همین کارو کردم، بعد رفتم گفتم که خب چون شما میگین که بچه‌ها نباید بذاریم بریم دیگه، منم اونجا بودم، خودم کانسپت نبودم که بذارمش بیام. دوباره همون تا رفتن از کلاس بیرون، من توی کلاس نشستم اینو بیرون بودم، بعد از 5 دقیقه شروع کرد.
خب شما که میدونستید اینجوری خواهد شد، با معلم چه صحبتی کردی؟
به من میگن که تو اشتباه میکنی، تو باید بچه‌ها رو بذاری بری، هر 1 ساعتی 5 دقیقه بیا بهش سر بزنی دوباره بری. بعد من
راحت شدم. عزیزم کار اشتباه.
من راحت نیستم.
نه اصلا حالا نه، ببینید عزیز. نه اونا توصیهشون درست نیست، اونا برای کار خودشون هست. اولا شما زبان رو خب کاری که کردید درست بوده، اما شما باید بچه رو کاملا آماده می‌کردید که بتونه از شما دور بشه. آیا اگر یه روزی می‌ذاشتیدش پلو پدرش یا یه کسی 4 ساعت می‌رفتید ما مشکلی نداشتیم؟
نه نه مثلا پیش خالم خیلی زیاد میذارم که نزدیکم هستن، 4 ساعت 5 ساعت میمونه. من به خاطر حاملگی که داشتم یه 10 روزی مجبور بودم هاسپیتال بمونم، 10 روزو پیش خالم و پیش شوهرم، مثلا شب تا صبح پیش شوهرم صبح تا شب.
خب بله، نه ببینید، نه صبر کنید صبر کنید، این از یه طرف نشون میده که شاید فرزندتون میتونه از شما جدا بشه، ولی از جانب دیگه نشون میده خود اون بهش آسیب زده ها، یعنی خود او خطر رفتن شما رو به وجود داره. ببینید بچه هایی هستن که خیلی توجهی ممکنه به مادر نکنن، اما روزی که مادر 1 ساعت 4 ساعت میذاره میره، از این بعد دنبالش دیگه راه میافتن، یعنی حتی تو دستشویی هم بری میخوان برن تو. حالا به من بگید که چون اون از یه نظر نشون دهنده این است که احتمالاً سپریشن انگزایتی استراب جدایی نداره، ولی بعداً یه استدلال کودکانه میکنه که مادرم ممکنه بره و در نتیجه وقتی ببینه میتونه بازی در بیاره. برای شما یه دختر 6 ماهه تو خونه دارید که یه مقداری پسرتون به این نتیجه میرسه که منو دارن میفرستن برم و مادرم و مثلا خواهرم خیلی هم با هم خوشن. من فکر میکنم که الان اصلاً برش دارید، برای اینکه ببینید عزیز میتونید صبر کنید تا سپتامبر، یعنی تا 4 ماه دیگه که اون بچه 10 ماهه بشه که مقداری کار شما مضاعف میشه، فعلا نگرش دارید، برای که این تجربه نیست. اولم یه همچین مدرسه ای نگذارید که از قبل نتونید باشون قرار بذارید که من میمونم کنار بچه تا با اون آرامش برسه بعدن میرم، یعنی مدارسی که حاضر نیستن شرایط شما رو بپذیرن، شما هم پذیرش اونها رو نپذیرید، دلیل نظرم همچین جای بچه. بعدم اصلا بچه اونقدر با توجه به این که الان یه خواهر کوچولو پیدا کرده، شما مگر یه مقداری مواظب و مراقب باشید یه اصولی رعایت کنید، به همون اندازه که اونجا یاد میگیره یاد میگیره. برای پسر بچه است، اگه دختر بچه بود هم هوشش بیشتر بود، هم توانایی کلامیش هم ارتباطیش شاید میرفت. پسرم بوده، اینه که 2 سالش هم هست اگر اشتباه نکنم.
بله اون هفته 2 سالش شده.
من فکر کنم عزیز نگرش دارید، یعنی 3-4 ماه دیگه هم نگرش دارید تا سپتامبر مثلا که تقریبا این مدارس یه جوری به صورت رسمی شروع میشه. اوکی. و الان مثلا حرفی از مدرسه و اینا برای مثلا 1 ماه یا 2 ماه نزنید، یعنی مثلا وانمود کنیم که موضوع مدرسه منتفی است، به کسی هم راجبش حرفی نزنید که بچه کنجکاو بشه. از 2 ماه دیگه شروع میکنید که میریم یه جایی و چنین و چنان، و بعدم ببریتش با اون مدرسه که میخواید ببریتش، یعنی اول صحبت کنید ببینید ما مخالفت ندارم با موندن شما تا زمانی که لازمه، و ببریتش اونجا رو ببینه بدون که بره تو، یا بره تو بازی کنید با شما با پدرش، بعد بیاد بیرون ای میذارن، یا به هر حال مثلا وقتی که زمان تفریح هست یا وقتی مثلا بعد از ظهر هیچ کس نیست، یعنی بگردید همچی جایی رو. بعد یه دونه پسر همسن و سالش تو اون منطقه پیدا کنید، یا از لیستی که هست پیدا کنید که اینا بعدن با هم هستن، با هم تو این مدت بعدن دوست بشن، یعنی مثلا با پدر و مادر اون اگر میتونید چه ایرانی چه غیر ایرانی قرار بذارید، هزینه بکنید ببریدشون، چیزی براشون بخرید که اونام باید راضی باشن، به طوری که اون روز اولی که در این میبریدشون دوستش هم اونجا باشه، چون اگر یه دوستی داشته باشه درست مثل یه محیط آشنا میتونه خیلی راحت‌تر اوضاع رو تحمل کنه.
من کازینم همون مدرسه میره، دلیلی هم که دارم میبرمش اونجا، من تقریبا 40 دقیقه درایو میکنم که برم اونجا، تا خونه ما 40 دقیقه راهه.
خب
من میرم اونجا که گفتم چون کازینم اونجا هسته.
اون چند سالشه؟ چون وقتم کمه. اون چند سالشه عزیز؟
اون 5 سالشه.
نه خب اون کمک کردی نمیکنه. ببینید من یه ذره اصرار سر 2 ساله داشتم، برای که اون فقط مدرسهش اون کمک حکی هست، ولی نه اونقدر که بتونه جبران کنه جای شما رو، برای که اگر اینا دوتا با هم دوست باشن که دست همو بگیرن برن، بعدم شما هم دور بر باشید، به تدریج اون نگرانیشون از بین میره و شما بعد از مثلا 1 هفته آزاد میشید. ولی این تو این سن و سال بچه 2 ساله رو، اونم در حالی که خواهر 6 ماه داره که کسی اومده همه زندگیشو به هم ریخته که تحمل نداره از مادرش جدا بشه عزیز. نه به نظر من ول کنید، خبری هم نیست تو این محیط ها. یعنی من بارها عرض کردم، این اشاره رو باز فقط تکرار میکنم، بچه‌ها مهمش توجه و محبته که براشون امنیت میاره، توجه و محبت و امنیت، از جانب دیگه شادی و در حقیقت لذت و آزادی. این ترکیب اگر شما بدید همه رشد کودک رو موجب شدید که این در بازیست و راحتیشونه، احتیاج به دنیای علم و اینا هم فعلا ندارن، بعد فرصتش هست. و گفتم حالا خیلی عجیبم هست، بچه های فنلاند 7 سالگی میرن مدرسه، تقریبا دورتر از همه بچه های کشورهای پیشرفته، از همه هم از نظر علمی جلوان، یعنی اولاً در جهان علم. بنابراین هیچ دلیلی نداره بی خودی بخوایم بچه 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله رو انشتنش کنیم یا چنین و چنانش کنیم. من خیلی با این حرفا راحت نیستم. حالا دیگران راحتن بچه‌هاش تو اینجوری بزرگ کنه. به همین جهت است که بذارتش اینجوری راحت بشه. برش کردم عزیز، از سپتامبر بذارتش بره، خودتونم اذیت نکنید. جنگی هم در این زمینه راه نیندازید. چون یه دونه کودکم دارید شما که فعلا گیر هستید، گرفتار هر دو باشید، ولی یه اصول رعایت کنید که این دو تا بتونن با هم باشن. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم. سپاسگزارم از حوصله‌ای که کردید روی خط ماندید. تمام خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خانم مهندس، بالاخره دندونات را چه کسی ایمپلنت کرد؟
از هر کس راجع به کار و قیمت ایمپلنت پرسیدم، دکتر دن روزن رو توصیه کرد.
راستی از چه برندی استفاده کردن؟
دکتر دن روزن گفت که استخوان‌های دندان من برند رو تشخیص نمیدن.
حالا راضی هستی؟
خیلی.
دکتر دن روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implants، مشاوره اولیه رایگان. 877-7395-395 877-7395-395.
ایی، چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بل ایر 818-769-1025، عضو 08 و 5050 ایرانیان.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. همین شنبه به مناسبت روز مادر با هنرمند محبوب شهرام سولتی.
گل گلدون ما تو رگام خونه ما به خدا جون وقت بتونه.
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو.